بخش ششم، شب وصل.
صدای برف تازه باریده زیر قدمهایش، نور مرموز فانوس دستی که رنگ برفها را به زردی برمیگرداند و صدای زوزه گرگها از دور دست در فاصله کوتاه میان اقامتگاه خداوندگار و هجله‌ای که عروس جوانش در آن به انتظار نشسته بود، احساس غریبی در او بیدار می کرد. همه چیز غیر واقعی می نمود. مبادا زائری راه گم کرده پا برهنه بر شنهای داغ کویر است که به بیراه افتاده است. مبادا مرده است و روحش در برزخ و کالبد خاکیش در فضایی ناشناخته سرگردان است. مبادا در توهم جستن آنچه که عمری را در جستجویش شهر به شهر و دیار به دیار مرارتها برده، کارش به این خودفریبی کشیده است. احساس دامادی را که به هجله می رود نداشت. تردید همه وجودش را قبضه کرده بود. شاید راه ثواب نرفته که خواسته بود بجز حضور در لحظات جاری کردن صیغه عقد، او را ناگزیر به مشارکت در هیچ مرحله‌ای از مراسم مقدماتی عروسی نکند. به خداوندگار التماس کرده بود دستور دهد بدون وجود او هر کار می‌خواهند بکنند و فقط وقتی او را خبر کنند که خانه را خالی کرده و عروس را به هجله بردند. شاید بهتر می‌بود شخصاً مراسم را تمام و کمال به جا می‌آورد. شاید در آن صورت ورود به این دنیای ناشناخته آسان‌تر می‌نمود. اما او نمی‌خواست مقدس‌ترین شب زندگیش، شب وصل با آیت جمال احسن الخالقین را در مجاورت عوام بگذراند. همه شب را به نیایش و گریه و سجده گذرانده بود و حس برده بود. او در آن مقدس‌ترین لحظات زندگیش می‌خواست چشم جز بر هلال روی عروس خود که برایش آیت الله بود، بر هیچ شاهد و همراهی که عرف می‌پسندید نگشاید. می‌خواست در لحظات وصل یار حضور قلب داشته باشد. عوام همیشه خونش را به جوش می‌آوردند و پرخاشجویش می کردم. می خواست آن شب آرام باشد. برای او آن وصلت تکاپوی تازه و ناشناخته در راه وصل یار بود. او به آن وصلت به چشم یک عروسی زمینی نمی نگریست. او رخ یار را در چهره زیبای آن محبوبه زمینی دیده بود. و در آن روزها بیش از هر وقت دیگر نیاز به خلوت و سکوت روحانی داشت، به سان زایری پیش از زیارت یار در کعبه. عجب آن که اگرچه زمانی دراز را در خلوت گذرانده بود و جز خداوندگار و نازنین پسرش چلبی بهاءالدین کسی را به خلوت راه نداده و بسیار مناجات های زیبا کرده بود و خود را متصل می دید، اما حالا در این لحظات حضور قلب را باخته بود. قدم هایش را آهسته تر کرد. چه روزها و شبهایی را در این سودا به سر کرده بود. اینک در چند قدمی اجابت حالی چنین دگرگون داشت و نمی دانست به کجا می رود. از همه بدتر وقتی پشت در هجله رسید، از درک احساسی که تازگی با آن آشنا شده بود، یعنی شرم، خندش گرفت. شرمی که به او اجازه نمی داد در را باز کند و قلبش را وحشیانه در سینه اش به تپش انداخته بود و دستانش را به لرزه. ناسزایی آبدار بار خود کرد و به سان دامادی نوجوان با دلهره‌ای وصف ناشدنی در را گشود. بوی خشت نو و خیس اتاق تازه ساز به تندی توی مشامش زد و مستی را از سرش پراند و اندیشید که بی خود نیست که این بو را برای بهوش آوردن قشیها به کار می برند. چشمانش را مالید و چند قدم جلوتر رفت. همه جا ساکت بود. فقط صدای پارس سگهای ولگرد از دور به گوش می رسید که محتملاً گرگها را می رماندند. زیر نور کمرنگ و وهم‌آمیز شمع‌ها به جای جلوه‌ای پرشکوه از نور الله و زیبایی ربانی و حال و هوای پرتپش وصل، دختر بچه‌ای به غایت رنگ پریده با چشمانی بیش از اندازه گشاد و نامتعارف برای صورتی لاغر و تیر کشیده وسط تشک نشسته بود و زیر لب وردی می‌خواند که با دیدن او ناگهان مثل جنزده‌ها از جا پرید و به گوشه دیوار پناه برد. اگر از ته‌مانده آبرویش نمی‌ترسید، همینجا روی پا می‌چرخید و تا حلب روی برف‌ها پا برهنه می‌دوید. این چه بازی بود که با او می‌شد؟ او اینجا چه می‌کرد؟ او را پس از عمری به ریش خند گرفتن، این احوال با این موش کوچک ترسیده چه کار؟ ای جبار، ای سخت امتحان، ای سخت انتقام، دریافتمت. زنهار که بتوانی شمس را بفریبی، روی پا چرخید که برود، اما به کجا؟ دوباره به خود هی زد. فانوس را پشت در آویخت، در را چفت کرد و خود را به تعنی خواند تا تدبیری بیابد برای اینکه رسوایی تازه‌ای به رسوایی‌های دیگرش افزوده نشود. در این فاصله دختر دوباره ساکت روی تشک اطلس که رنگ سرخابی آن با پوست سفیدش بازی می‌کرد خزید. معلوم بود به او گفته بودند باید آنجا بنشیند. داماد هم آرام و بی صدا رفت و با اندکی فاصله روی تشک نشست. ناگهان به نظرش آمد که صدای دندانهای عروسش را می شنود. نگاهی کوتاه و سری به چهره او انداخت. سعی کرد آنچه را که می بیند جدی نگیرد. ترس، انزجار، یخزدگی، استیصال و میل به فرار. هیچ خبری از جلوه‌های ربانی که آن همه برای خود ترسیم کرده بود نبود. باید موضوع را به نحوی پایان می‌بخشید و بعد تا به ماچین از اینجا فاصله می‌گرفت. به زحمت فکر خود را موقتاً از آن دایره رهانید و به این دل خوش داشت که فعلاً دارد از نزدیکتر آن چشمهای جادویی را باز می شناسد. آنها یک جایی توی آن حدقه های گشاد، اگرچه بیگانه، اما مراقب او بودند. با تعجب دریافت که این برایش بسیار مهم بود و هنوز آن نگاه منقلبش می کرد. امید در دلش جوانه زد. کمی نزدیکتر شد. دختر با عضلاتی منقبض بی اختیار خود را عقب کشید. لرزی سرد اسکلت پیرش را فرا گرفت. بی آن که به او نگاه کند، پاهای یخبسته‌اش را با گوشه لحاف پوشان. چرا ناگهان آن همه سردش شده بود. همان روز به اصرار خداوندگار به گرمابه رفته بود و برای اولین بار در طول عمر درازش خودش را در آینه آراسته بود. همان خودی را که فکر می کرد پس از همه ریاضت‌ها و سیر سلوک‌ها رهایش کرده است. و با وحشت دوباره توی آینه کشفش کرده بود. آری، خود را برای همین عروس، یا بهتر بگویم عروسک گچی آراسته بود که چنان با او غریبی می کرد. این اواخر همه نصایح خداوندگار را که خود محبوب نسوان قونیه و مردی زیرک و بس ظریف بود پذیرفته بود. در این سودا که بتواند اندک اندک به دل آن آهو بره که چندی بود خواب و خوراک را از او رو بوده بود و روحش را با دنیای انسانها پیوند زده بود و مفاهیم شیرین و بدیعی را راهی ذهنش کرده بود نقبی بزند و به او نزدیکتر شود و یک بار هم خدا را از وجه جمال لمس کند و بیش از پیش بشناسدش. او بر حضرت دوست همه گونه سجده و تعظیم برده بود جز تحسین او در خلق انسان. هرگز با انسانها کنار نیامده بود. هیچ چیز در این مخلوق نمی دید که او را وادار به سپاس و تهنیت کند. نعوذ بالله، گاه حتی با شیطان هم دردی کرده بود. اما با شناخت خداوندگار و در پی آن دیدن همین مرغک ترسیده، روزی هزار بار گفته بود تبارک الله احسن الخالقی. و این تجربه‌ای بس تازه در عمر دراز آکنده از ریاضت و عبادت و سیر و سلوک و کشف و شهود او بود. از برخی عرفای هندو مسلک شنیده بود که لحظه اوج وصال جسمانی هم می‌تواند برای سالک وسیله درک عمیق و ملموس معنی وحدت و فنا فی الله باشد. در آن روزهای دور اقامت در هندوستان، او همیشه این بهانه را به ریشخند گرفته بود. حال چندی بود که خود را تشنه تجربه کردن آن می دید. گویی تا آن روز جفتی را که لایق این تجربه مقدس باشد نیافته بود. مبادا که حالا هم با موجودی طرف است که طالب همسری است، با تصویر و توقعاتی از او که با عوالم وی به کل بیگانه بود. یحتمل همین طور هم بود. بی خود نبود که خداوندگار با اصرار تمام دستور داده بود همه ی رسوم مربوط به عروسی را به جا آورند. او چنین چیزی را نخواسته بود. همه ی اینها برای رعایت حال دختر بود تا او خود را برای ورود به زندگی جدید آماده کند. شاید این کارها چندان هم که او می اندیشید بیفایده نبودند. بیچاره رفیقش چقدر اصرار برای به گرما بفرستادن او سر سیاه زمستان داشت. چقدر اصرار در تعویض لباس و اصلاح مو و ناخن و ریش و محاسن او داشت. چقدر تأکید بر لزوم رعایت این آداب داشت. حتی کارشان تقریباً به جدال کشیده بود. او برای سودایی که در سر داشت، این کارها را نه در شأن خود و حتی غیر لازم و مضحک می‌پنداشت. اما خداوندگار آراستن و پیراستن را برای حضور در محضر یار نه یک حکم مباح که واجب می دانست. هرچند از همان آغاز کار خوش نداشت قید و بندهای تازه او را به کارهایی وادارند که دوست ندارد. اما از طرفی می دید که دوست و یاور یگانش خود تا چه حد به پاکیزگی عرش می گذارد و چگونه در همه حال نظیف و برازنده و منظم است و خوشبویها را از یاد نمی برد. تا این روزها هرگز به او که برای ظاهر قایل به هیچ وقعی نبود و از نظر عامه مردی ژولیده و ناخراشیده بود تذکر نداده بود. پس اگر اصرار می ورزید مصلحتی در کار بوده است. سرانجام نیز به احترام و اصرار آن رفیق به حمام رفته بود، اما دیگر بعد از آن بدبختانه حتی نمد سیاهش نیز گرمش نکرده بود. استخوان‌های پیرش نم کشیده بودند و پوستش زبر و حساس شده بود و اکنون به رغم تحمل آن همه درد اشتیاق درست در لحظه وصل دیگر روح و ذهن و تنش هیچ نمی‌خواستند جز خواب و گرما. حق تعالی را شکر گزارد که ادب و نیوشایی را در همه عمر فقط یک بار آن هم در حق فرزانه‌ای چون حضرت مولانا روا داشته است، وگرنه تکلیفش در زندگی چه باید می بود اگر قرار بود زندگی را حرام تکلف کند. آسمان دید که لبخند کجش باز بر صورتش نشست. نیم نگاه دیگری بر دختری انداخت که آدم برفی نشسته در روزی آفتابی بود. دلش برای اولین بار برای کسی سوخت. پس با احتیاط دستش را دراز کرد، پنجه های سرد و گریزانش را گرفت، اما هرچه در ذهنش کاوید کلامی نیافت که مفتوح باب آشنایی باشد. پنداشت ذهنش نیز مثل تنش یخ بسته است. یا نه، از شرم حضور است. جایگزین سخن لبخندی به پوزش زد که بی پاسخ ماند و او با تعجب بسیار دریافت که موجی از آرامش وجودش را فرا گرفته است. از این که عروس را هم مثل خودش خواب‌آلوده، سرد، خسته و بدون انتظار یافت. آهسته لحاف را باز کرد و مهربانانه روی او کشید و خود نیز تا گلو زیر آن سر خورد. حتی چندان بیدار نماند که نفس راحت عروسش را بشنود و ببیند که وحشت حاصل از تذکرات و راهنمایی ها و تعلیمات زنان حرم طی همه روزهای گذشته در پیرامون وظایف عروس در حجله از چشمانی که آنقدر دوستشان می داشت رخت بربسته است و جای خود را به بارقه‌ای از قدردانی آمیخته به ترحم سپرده است. عروس که دامادش را به گردش چشمی در خواب یافته بود می اندیشید که این پیرمرد کم حرف نحیف و خجالتی چگونه می تواند همان جادوگری باشد که بیش از 2 سال شهری بزرگ را به آشوب کشیده و خواب از چشم همگان رو بوده است. آیا این توده سفید و تمیز و شرماگین زیر لحاف اطلس همان قول 2 سری است که او با نشانی هایی که این و آن می دادند در ذهن خود ترسیم کرده بود؟ وقتی از خواب وی اطمینان حاصل کرد، با جرأت او را به خوبی نگریست. موجودی اسیری و شکننده و شفاف مثل یک قندیل که اگر خدا بخواهد خیلی زود در یکی از همین روزهای زمستانی آب خواهد شد و دیگر نخواهد بود. گویی سنگی 1000 منی از روی دلش برداشته شد. شکری بی صدا کرد، سر بر بالش گذارد و با خاطری آسوده و امید تازه و شاکر از زفافی چنان معصوم و هجلهی چنان سرد، پس از مدتها به خوابی آرام و عمیق فرو رفت. هفته ها بود که بی توجه به شدت تعلمات روحی او، بدنش را شکنجه می کردند به بهانه عروسی. او اگر عروس هجله علاءالدین هم بود، آنچه با او برای آماده کردن بدنش برای زفاف کردند، چیزی جز شکنجه نبود. پیکرش تکیده شده بود و چند بار از درد از هوش رفته بود و مثل محکومی که برای اعتراف شکنجه اش می کنند، تسلیم و آماده پذیرش همه چیز بود. آنچه امشب تجربه کرده بود با آنچه منتظرش بود آنچنان فاصله داشت که موجی از قدردانی و رحمت در دلش نسبت به دامادش خزیدن گرفت.